بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج شرایط صحت حج استاد مروی جلسه 604 روز دوشنبه مورخ 13 هفته 94
نه ببینید، معنای اشعار حج این نیست که هر کدام از این اعمال رو در هر وقت انجام دادیم عیبی نداره. معناش اینه بعضی از اعمال تعین در روز، مثلا روز عرفه وقت مخصوصیه، وقوف در مشعر یا اضطراری یا اختیاری وقت مخصوصه. معناش این نیست که این میتونه وقوف در مشعر رو بندازه 29 ذوالحجه انجام بده. اینا استثناست، ولی اعمال حجی که وقت خاص و ساعت خاصی نداره در هر یک از زمان اشعار حج اتفاق بیفته اشکالی نداره. مثلا عمره تمتع، کسی روز اول شوال وارد میشه، دهم شوال، بیستم شوال، اول ذوالقعد، دوم ذوالقعد، دهم ذوالقعد، بیستم ذوالقعد، اول ذوالحجه، الی وقتی که بتونه وقوف اینو درک کنه میتونه محرم بشه به احرام عمره تمتع، چون اشعار حج است، بره عمره تمتع انجام بده. مثلا اعمالی که مؤقت به وقت خاصی نیست، اینا ظرف داره، ظرفش من بدء اشعار حج الی آخر اشعار حج. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته ای که در تتمه این شرط در اشهر حج باقی ماند این است که در بین علمای شیعه ظاهراً این نزاع که اشهر حج کل ذوالحجه هست یا بعضی از ایام ذوالحجه، نزاع لفظی است و ثمره فقهی بر او بار نیست. توضیح مطلب، چنانچه مرحوم علامه در منتهی و مختلف صاحب جواهر اشاره می کنند، من جانب می بینیم همان کسانی که هشتم یا نهم یا دهم ذوالحجه رو به عنوان اشهر حج می دانن، همینان تصریح می کنن که ذبح و طواف و نماز طواف و سعی تا آخر ماه ذوالحجه وقت داره و تأخیر مشکلی نداره. پس بنابراین ظرف اعمال حج رو تا آخر ذوالحجه میدانن. سوال: پس چرا تعبیر میکنن اشهر حج تا هشتم ذوالحجه است یا نهم یا دهم؟ پاسخ این است که این آقایان نگاه دیگری به مسئله دارند که آن نگاه رو هم همه فقها تقریبا قبول دارند. مثلا کسی که میگه اشهر حج تا دهم ذوالحجه است، نگاهش این است که تا زوال روز دهم وقت وقوف اختیاری و اضطراری مشعر است، و اگر کسی تا زوال روز دهم به وقوف اختیاری و اضطراری عرفات و مشعر نرسید، حجش باطل. این نگاه، این نگاهه. یا کسی که میگوید اشهر حج تا هشتم یا نهم ذوالحجه است، نگاهش به این نکته است که اگر انسان محرم شد به احرام و عمره تمتع تا روز هشتم یا صبح نهم عمره تمتعشو انجام داد، وظیفهشو انجام داده، حج تمتع هم به دنبالش میاد، ولی اگر نتوانست تا پایان روز هشتم یا به قولی تا زوال روز نهم عمره تمتعش رو انجام نداد، عمره تمتع او تبدیل به حج افراد میشه و وظیفه دیگری پیدا میکنه. پس بنابراین از نظر ثمره فقهی فقهای شیعه، چه اون کسانی که میگن اشهر حج تا آخر ذوالحجه است، که آنانی که میگن تا هشتم یا نهم یا دهم است، در حقیقت در محتوا با هم نزاع ندارن، لذا نزاع فقها شیعه یه نزاع لفظی است. بله در بین علمای اهل سنت این نزاع اختلاف ماهوی داره و اختلاف حقیقی و اثر برش باره. مراجعه کنید به این دو منبع، یکی بدایت المجتهد و نهایت المقتصد. از کیه بدایت المجتهد و نهایت المقتصد؟ خب یه تحقیق از این کتاب رفقا بنویسن، ویژگی هاشو در فقه تسنن، و انشاءالله ما استفاده کنیم. بعد یه توضیحاتی اگه بود عرض میکنم. کتاب الحج القول فی میقات زمان. بعد از این که ابن رشد این بحث رو مطرح میکنه آیا زمان حج 2 ماه و 10 روز است که 10 روز ذی‌الحجه است یا کل ذی‌الحجه زمان حج است؟ از امام مالکیه 2 قول رو نقل میکنه، از ابی حنیفه میگه 2 ماه و 10 روزه. بعد عبارتش اینه: و فائدت الخلاف تأخر و طواف الافاضه الى آخر الشهر. اونا در حجشون یه توافی دارن غیر از تواف زیارت به عنوان تواف افاضه، که حالا بدل همون تواف نساء ما ممکنه واقع بشه تواف افاضه. میگه فایده این اختلاف چیه؟ ما بگیم حج 2 ماه و 10 روز زمانش، یا بگیم 3 ماهه، ثمرش چیه؟ میگه ثمرش اینه که طواف افاضه رو میتونه تا آخر ماه تأخیر بیاندازه، یا نه طواف افاضه رو بعد از روز 10 انجام بده تمام کنه. که عرض کردم شما میبینید اهل سنت روز 10 از مشعر که حرکت میکنه چادرش کجاست بره استراحتی بکنه یه حرفان نیست، از مشعر که پیاده حرکت میکنه مسیر رو هدف میگیره، جمرات رو از جمرات هم همونجا حلق میکنه، و قربانی هم که اونا همینقدر وکالت دادن تمام در فقهشون، دیگه لازم نیست صبر کنه تا بگه قربانی کشته، وکالت داده، از همونجا میرن مسجد الحرام برای بقیه اعمالشون انجام بدن. برای چی؟ نگاه اینه که اشهر حج الی روز 10 است، لذا باید بره اعمالش هم انجام بده همون روز، وقت صبح روز عید هم شلوغترین وقت مثلا مسجد الحرام میشه. میگه فایده خلاف اینه، یا طواف افاضه رو تا آخر ماه میتونه یا نمیتونه طواف افاضه رو تا آخر ماه. این دیگه ثمره عملی میشه، اختلاف و نزاع بین اهل سنت ثمره پیدا میکنه. همچنین مراجعه کنید به الجامع لاحکام القرآن، تفسیر قرطبی جزء 2 صفحه 405 ذیل آیه کریمه الحج و اشهر معلومات، صاحب الجامع احکام القرآن بحثی رو باز میکنه. علما اختلاف دارن که اشهر معلومات چقدره. از ابن مسعود، از عطا، از مجاهد، از زهری نقل میکنه، میگه 3 ماه هست تا آخر ماه ذی‌الحجه. از ابن عباس و نخعی و دیگران نقل میکنه، میگه 2 ماه و 10 روزه. بعد عبارتش اینه: و فائدت الفرق تعلق الدم. ثمره این فرق وجود کفاره است. کفاره چطور؟ میگه اگر تمام ذی‌الحج اشهر حج باشه، اگر اعمال بعد از روز عید قربان، طواف، سعی انجام بشود، کفاره نداره، چون در اشهر حج است. اما وعلى القول الاخير ينقض الحج بيوم النحر ويلزم الدم في من يعمل بعد ذلك لتاخيره عن وقته. اگه گفتیم اشهر حج 2 ماه و 10 روزه، کسی طواف افاضه‌ش و طواف زیارتش و سعیش برای بعد از روز نحر انداخت، ای باید کفارم بده، ای باید گوسفند قربانی کنه، به خاطری که اعمال حج و از وقتش به تأخیر انداخته است. نتیجه این که در بین اهل سنت این اختلاف ثمره عملی پیدا میکنه، اما چنانچه علامه فرمودن در بین شیعه این نزاع، نزاع لفظی است و ثمره عملی نخواهد داشت. شرط سوم در صحت حج تمتع وقوع حج عمره است فی سنة واحده. فقها میگن حج تمتع و عمره تمتع باید در 1 سال باشه. مقصود از 1 سال، چنان که سید صاحب عروه هم تصریح میکنه، این نیست که فاصله بین حج و عمره تمتع باید کمتر از 12 ماه باشه. که اگه اینجور باشه، نتیجه اینه اگر روز آخر ذی‌الحجه امسال کسی عمره تمتع انجام داد، بعد سال آینده تا 9 ذی‌الحجه بقیه اعمال حجش رو انجام داد، مثلا باید درست باشه. نه، این مقصود نیست فاصله کمتر از 12 ماه، بلکه مقصود این است که در همان اشهر حجی که عمره تمتع آغاز میکنه، در همان اشهر حج باید حج تمتعش هم انجام بده، و الا مجزی نیست. مثلا اگر سال 94 ماه ذی‌القعده عمره تمتع انجام داده، حج تمتعش هم باید در ذی‌الحجه همون سال باشه. اگه عمره در اشهر حج امسال، حج رو در اشهر حج سال آینده بخواد انجام بده، این عمل مجزی نیست. بله بله، او عمره تمتع نبود، او عمره مفرده بود. نخیر، اصلا او عمره مفرده بود، اون عمره مفرده بود. عمره تمتع دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه، اون بحثایی که قبلا داشتیم عمره مفرده بود که آیا بله یا نه، که بعد ما هم قبول نکردیم اصلا نیرو، در خلاف بعضی که میگفت. دقت کنید در رابطه با این شرط، جمعی از فقها مثل صاحب جواهر در مقام استدلال می‌فرمایند بلا خلاف فی بین العلماء و هو الحجت ان تم اجماع، کأن صاحب جواهر میخوان بفرماین این شرط سوم دلیل متقنی نداره مگر اجماع. و هو الحجه ان تم اجماع، اگه اجماع درست درمون باشه حجت همینه، دلیل همینه. برخی از فقها هم مثل حضرت امام در حاشیه عروشون عبارتشون اینه: والعمدت فی الباب یا شهرت المؤیده به دعوة الاجماع و الا فغیرها محل مناقشته. حضرت امام می فرماین عمده دلیل در این باب شهرتی است که شهرت محصله است که مؤید به اجماع منقوله، و الا غیر از این شهرت محل مناقشه است. جمعی از فقها هم مثل مدرسه نجف، مرحوم آی خویی و جمعی دیگر، برای اثبات این شرط به چندین طائفه از روایات تمسک کردن. لذا دقت کنید در بررسی این شرط سه نکته باید در مباحث مورد نظر قرار بگیر. نکته اول، آیا از ادله خاص و روایات می توانیم استفاده کنیم که لازم است عمره و حج تمتع فی سنت واحده باشه، یا از روایات نمیتونیم استفاده کنیم. نکته دوم، اگر روایات دال بر این معنا نبودن، شهرت و اجماع در مسئله وضعش چگونه است؟ نکته سوم، اگر روایات دال بر مسئله نبود، شهرت و اجماع مدرکی بود، دلیل خاصی در مسئله نبود، نوبت رسید به اصول عملیه. مفاد اصول عملیه چیست؟ از ذیل مباحث این شرط باید این سه سوال رو بتونید جواب بدید و به این سه نکته برسید. وارد بحث میشیم، عرض میکنیم که به توائفی از روایات برای این شرط سوم استدلال شده است. طائفه اول روایاتی است که مفادش این است اگر کسی عمره تمتع رو انجام داد، لضرورتیم میخواد از مکه خارج بشه، باید محرم شود به احرام حج و از مکه خارج بشه، و الا بدون احرام حق خروج از مکه رو نداره. گفته می شود که این روایات به دلالت التزامیه کن دلالت می کند که حج و عمره، حج و عمره تمتع باید فی سنت واحده باشه. روایات باب رو مراجعه کنید، باب 22 از ابواب اقسام حج، باب 22 از ابواب اقسام حج، حدیث 7 و حدیث 4 برای فردا مراجعه کنید، سند و دلالت ببینید تا وارد بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حالا برسیم روایات رو بررسی کنیم ببینیم چگونه است. روایت دیروز را آیون چکا کردن؟ کسی کاری کرد یا نه؟ سندشو بله.
ابی علی صاحب الکلل
گیرش چیه؟
مجبوله.
مجهوله. از کجا میگید مجهوله؟ چون آقای خویی در معجم فرمودن این نکته رو باید ضمیمه کنید. به نظر ما سند درسته. اولا این ابان کدوم ابانه معلوم نیست، حتما تقلبه. به چه دلیل؟ خب معلوم نیست. ای خب کلال خب باشه. ببینید اولا این ابان از کجا ابان ابن تقلب حتما؟ ابان ابن عثمان چجوره؟ خیلی خوب، عیب نداره، این خیلی نمیتونه مورد خدشه قرار بگیره، چون میتونه روایت از امام باقر، امام صادق، امام کاظم داشته باشه. این خیلی طبقه را چیز نمیشه. اینم یکی دیگه، اینم یه مشکله دیگه. در کدوم نسخه من لا یحضر به جای ابان زراره است؟
نسخه خطی داره وجود داره که اگر زراره باشه با قطعا سند درسته.
خب طریق شیخ صدوق به زراره درسته؟ خب درسته، بسیار. وقت طریق شیخ به ابان اگر ابان ابن عثمان باشه درسته، اگر ابان ابن تغلب باشه ابو صاحب الکلله، این مجهوله طبق مبنای بعضی. اما اگه مبنای مشایخ ثقات قبول کنیم که ما قبول داریم، ابو صاحب کلل به سند صحیح آقای محمدی اشاره کردن، ابن ابی عمیر از اون روایت داره، لذا طبق این مبنا سند درست میشه و جزء روایات طایفه اول میشه در حقیقت. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. Thank you.